سرمقاله همیهن نشست ضروری ولی بی‌حاصل درباره آنچه سران سه قوه در جلسه دیروز گفتند. همیهن نشست ضروری ولی بی‌حاصلی درباره آنچه سران سه قوه در جلسه دیروز گفتند عنوان یادداشت روز در روزنامه به قلم است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید. نشست مشترک سران سه قوه، وزرا، رؤسای کمیسیون‌های مجلس و معاونین قوه قضاییه تحت عنوان همدلی برای مردم ایران دیروز برگزار شد. نشستی که از جهاتی ضروری می‌نمود، ولی ظاهراً و بر اساس مطالب منتشر شده از نشست، حاصل چندانی نداشته است. زیرا رؤسای قوا همچنان به کلیگویی و نصیحت و حتی از موضع یک منتقد و ناصح به نقد امور و ذکر نصایح پرداختند، در حالی که باید از موضع قدرت نشان می‌دادند که مسئله جامعه از نظر آنان چیست و چگونه آن را می‌خواهند حل کنند. آنان باید اراده خود را در قوه مطبوع نشان می‌دادند، اراده‌ای که خبری و اثری از آن نبود. شاید این نشست بخش‌های غیرعلنی هم داشته که ما خبر نداریم و اگر چنین باشد، امیدواریم آنجا خبرهایی باشد و الا در حد مطالب بیان شده هیچ فایده‌ای نداشت و کورسوی امیدی را روشن نکرد. آقای رئیس جمهور هر روز سخنرانی‌های خوبی می‌کنند و نکات اخلاقی و سیاسی و نصایح پدرانی جالبی را می‌گویند که اگر نه برای مردم ولی برای مخاطبان حکومتی در نشست‌های رسمی تازگی دارد. مطالب جالبی درباره مردم و ضرورت تمایز نگذاشتن میان آنان طرح می‌کند. آقای پزشکیان همه اینها را در ذیل رویکرد ارزشمند وفاق تکرار می‌کند. ولی وفاق مورد نظرشان در عمل با تعبیر نادرستی مواجه شده، حتی از جانب خود ایشان. همچنین در نزد اعضای دولت مطبوع ایشان، وفاق معادله توزیع پست‌های کشور تعبیر شده و زیر مجموعه‌های مدیریت را به صرف اینکه از آن طرف ولی فاقد لیاقت کافی هستند و شاید برای تحقق وفاق بر پست‌ها و شرکت‌های مهم صنعتی و اقتصادی منصوب می‌کنند و طبعاً با این دست فرمان در انتصابات باید منتظر ناکارآمدی‌ها و زیان‌های بیشتر و فسادهای دیگر باشیم. بدون اینکه مشکل چندانی از مردم و اقتصاد حل شود، وفاق را به منزله نادیده گرفتن مشکلات و سکوت در برابر تخلفات نباید دانست. رئیس قوه قضاییه هم معتقدند که اکثریت وقتی چیزی را گفتند، اقلیت باید تمکین کنند. اگر با هم اختلاف نظر داشته باشیم، هر چقدر هم وفاق داشته باشیم، این وفاق در عمل به نتیجه نمی رسد. مهمترین مسئله امروز کشور اقتصاد است. اگر نتوانیم امروز به مشکلات اقتصادی برسیم، فردا شاید نتوانیم به مسائل فرهنگی و امنیتی برسیم. آقای اژه‌ای قدری دقیق‌تر و انضمامی‌تر سخن می‌گوید. روشن است که منظور از وفاق نادیده گرفتن اختلافات فکری نیست. وفاق یعنی بر روش مشترک توافق داشتن است. یعنی همین احترام به رأی اکثریت مردم و اجرای قانون. باید همه از حقوق برابر برخوردار باشند. نمی‌شود چند ده نفر هر روز اینجا و آنجا تظاهرات کنند و علیه همه شعار دهند و حکم اعدام صادر کنند، ولی دیگران حق نداشته باشند یک تجمع برای دفاع از یک مطالبه به حق انجام دهند. از دستگاه قضایی انتظار می‌رود این مسئله را حل کند. نه فقط انتظار می‌رود، بلکه این وظیفه قوه قضایی است. برای یک اظهار نظر شاید نادرست فوری با نام و نشان اطلاعیه و احضاریه می‌دهند و پرونده باز می‌کنند و در مقابل برای بدترین رفتارها سکوت می‌شود. این تبعیض کشنده است. آقای اژه‌ای همچنین ادامه دادند که معیار انقلابیگری بودن احترام به همه قانون است، نه اینکه جایی که قانون به نفع ما بود احترام بگذاریم و اگر با سلیقه ما مطابقت نداشت قانون را زیر پا بگذاریم. این سخن آقای رئیس قوه نیز از حیث جایگاه ایشان فقط یک توصیه اخلاقی است و مشکلی را حل نمی کند. چون اگر چنین چیزی رخ نداده، پس گفتن آن بلا موضوع است و اگر چنین چیزی رخ داده که بسیار هم رخ می دهد. وظیفه دستگاه قضایی و ضابطین آن است که برخورد کنند و همین برخورد برای تربیت و اصلاح رفتار دیگران کافی است و نیازی به نصایح اخلاقی از جانب صاحبان قدرت نیست. قدرت را به شما دادند تا قانون اجرایی شود، تا نیاز به نصیحت دیگران برای رعایت قانون نباشد. آقای اژه‌ای همچنین متذکر شدند که به برخی کارآفرین‌ها گفته شده در رازای مجوز باید منبع اطلاعاتی ما باشید. خب این مورد یا جرم است یا نیست؟ اگر نیست که مسئله ای نمی‌ماند. صلاح دانسته بگوید حتی اگر کار خوبی نباشد، ولی اگر جرم است دستگاه قضایی باید او را مجازات کند. احتمالاً جرأت این کار وجود ندارد و کسی هم شاکی نخواهد شد، چون بعداً پدرش را در می آورند. اینها هم موردی نیست، بلکه رویه شده است. تازه همین الان در همین دولت بر اساس مصوبه دولت قبلی برای دادن مسئولیت‌های ساده افراد را به حفاظت دعوت می کنند تا تاییدیه دهند و روشن است که آنجا چه می گذرد. در همین دولتی که باید مسئله فاجعه بار گزینش را حل کند، بدترین گزینش که سابقه نداشته از دولت رئیسی به ارث مانده و عمل می شود و آقای پزشکیان هم مشغول سخنرانی است. به جای اینکه این مقررات خلاف را لغو یا به سود مردم اصلاح کند. از سوی دیگر آقای قالیباف رئیس محترم مجلس نیز معتقد است که دیگر نمیتوانیم گناه را به گردن یکی دیگر بیاندازیم، کسی غایب نیست. همه ی کسانی که خوب و بدی در کشور دارند امروز زیر این صف هستند. رشد 8% باید انجام شود. مردم زیر فشارهای اقتصادی له میشوند. دیگر از نصیحت کردن بگذریم. باید برویم برای مردم کاری انجام بدهیم. این حرفها اغلب گزاره‌های درستی است، ولی برخلاف توصیه ایشان همه اینها مساقی از نصیحت کردن است و به ریشه ماجرا نمی پردازد. همه مسئولین می خواهند کاری کنند، لذا رفتند که کاری کنند و البته که خراب کردند، نه اینکه نخواستند کاری کنند. از چند کارشناس خبره استلزامات و زمینه های لازم برای رشد 8% را بپرسید. متوجه خواهید شد که مجلس کنونی با رفتار نمایندگانش و مصوبات غیر منطقی و غیر مؤثر و یا ضد امنیتی آن یکی از اصلی ترین موانع تحقق این هدف است. مصوباتی که با تصویب شورای عالی امنیت ملی و تایید مقام رهبری متوقف شد و شما هم آن را اعلام کردید. مسئله رفتن و دنبال کاری برای مردم انجام دادن نیست. اول باید این خودرو را تعمیر کرد تا راه بیفتد. مشکل از سیاست‌های رسمی و جاری است که اتفاقاً مجلس کنونی برآمده از همین سیاست‌هاست. کافی است به ابعاد دخالت‌های نمایندگان در امور اجرایی کشور نگاه کنید تا ابعاد ناکارآمدی به دستان آید. مجموع شرایط کشور و حتی همین نشست ضروری نشان می‌دهد که در شرایط کنونی ما بیش از هر زمان دیگری نیازمند یک گفتگوی ملی برای برون رفت از این وضعیت هستیم. در حالی که نه در عرصه عمومی و نه حتی در ساختار قدرت به معنای دقیق کلام گفتگویی وجود ندارد. هر کس یک سویه سخنرانی‌های تکراری می‌کند. چه بسا حرف‌های درستی هم زده می‌شود ولی نتایج نادرستی گرفته می‌شود. نمونه آن مواضع مهمترین نهاد اطلاعاتی کشور درباره مذاکره است که از سوی معاون آن نهاد چنین صورت‌بندی شده که آمریکایی‌ها می‌خواهند با مذاکره به ایران بگویند یا باید عقب نشینی کنید یا سرنگون شوید و یا اینکه نسخه‌ای که برای اسد پیچیده شد برای شما نیز پیچیده خواهد شد. اولویت شماره یک رئیس جمهور قلدر این کشور ایران است. به خاطر قوت ایران است. در حال حاضر وقت مذاکره نیست. فرض کنیم که این ادعا درست است. پس به معنای آن است که گوینده مخالف مذاکره نیست و فقط شرایط را خوب و مناسب نمی‌داند. این نه یکام بلکه چند گام رو به جلو است. ولی ایشان نگفتند که در گذشته که چنین شرایط بدی نبود، چرا اقدام نشد؟ از گذشته می‌گذریم. آینده چه خواهد شد؟ چه کار باید کرد که این شرایط عوض شود؟ کی عوض خواهد شد؟ به علاوه آیا پذیرفتن مذاکره به معنای تسلیم است یا فقط آغاز گفتگوست و الزامی ندارد که به نتیجه برسد؟ اینها بر فرض درست بودن این گزار است. چگونه میتوان درستی آن را آزمود؟ جز از طریق گفتگوی مستقیم و رسمی. اگر آمریکایی‌ها همین حرف آقای معاون را زدند، خب همان را منتشر کنید و گفتگوها را ادامه ندهید. این که خیلی بهتر است تا اینکه از ابتدا و بر اساس یک گمانه زنی، حتی اگر قابل اعتنا باشد، بخواهید از مذاکره اجتناب نمود. در چنین شرایطی مردم هم گوشه‌ای نشستند و آخرین فرصت را در اختیار ساختار کنونی قرار دادند. هرچند مطابق آخرین نظرسنجی مؤسسه شناخت در بهمن ماه، امید و اعتماد مردم به آینده و دولت و شخص پزشکیان در مقایسه با 5 ماه پیش و پس از انتخابات به طرز چشمگیری کمتر شده است. ولی هنوز اندک امیدی دارند و همچنان منتظرند که تغییری ملموس در جهت‌گیری‌ها و سیاست‌های رسمی صورت گیرد. البته نه به صورت کاری عجیب و تکراری شکست خورده، چون اعلام مصوبه دیروز مبنی بر دادن اختیارات از جانب سران سه قوه به ستاد تنظیم بازار تا برخی مواد غذایی و محصولات کشاورزی را قیمت گذاری کند و خارج از آنها مشمول تعزیرات شود. تکرار سیاست‌هایی که بارها اجرا و شکست خورده فقط یک معنا دارد، اینکه سیاستی نداریم. درمان خدا باشید.